اعتراضات در ایران روز جمعه هم ادامه یافت. جمعی از طلاب حوزه علمی در بیانیه‌ای از معترضان حمایت کردند. و نیروهای امنیتی شماری از ورزشکاران حامی معترضان را بازداشت کردند.
حاکمیت ترسی نخواهد داشت از سرکوب و بازداشت ورزشکاران، چون این ورزشکارا بی‌شمارند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، اعتراضات در شهرهای مختلف ایران روز جمعه هم ادامه یافت. اما سپیده بهکام خبرنگار رادیو فردا که اخبار مربوط به روز جمعه و شب جمعه رو هم دنبال کرد، الان روی خط تلفن همراه با ماست. سپیده، از آخرین خبرها مربوط به اعتراضات برای ما بگو.
نوشین، درود به تو و همراهان رادیو فردا. این رو بگم که الان که ما داریم صحبت میکنیم، گزارش ها از ادامه اعتراضات در برخی شهرهای ایران مثل رشت، کرج، به ویژه در منطقه گوهردشت، دزفول و سقز حکایت داره. یعنی رسماً میشه گفت که اعتراضات سراسری مردم در ایران وارد 15 روز خودش شده. اما روز جمعه در 14 روز از اعتراضاتی که در ابتدا به مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که زیر ضرب و جرح ماموران انتظامی و اونچه گشت ارشاد خونده میشه کشته شد، در شهرهای مختلف ایران ادامه داشت. از نقاط جنوبی کشور بخوام شروع بکنم، از بعد از ظهر جمعه گزارش‌های منتشر شد از اینکه مردم معترض در اهواز در استان خوزستان به خیابان‌ها اومدن. ویدیوهایی منتشر شده که علاوه بر حضور مردم در خیابون‌ها، خودروهایی رو نشون میده که با بوق‌های ممتد اعتراض خودشون رو نشون میدادن. بنابر گزارش‌ها، ماموران در اهواز به سمت معترضان در خیابان گاز اشکاور پرتاب میکردن. در زاهدان در استان سیستان و بلوچستان اما اعتراض‌ها میشه گفت در روز جمعه به خاک و خون کشیده شد. اونطور که کمپین فعالان بلوچ اعلام کرده، به دنبال فراخوانی که در اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی و همونطور تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به دختر 15 ساله بلوچ منتشر شده بود، روز جمعه مردم در زاهدان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. گزارش ها نشون میده که ماموران امنیتی در واکنش به تجمع مردم ابتدا تیراندازی هوایی کردند و بعد ویدیوها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی مردم معترض حکایت داشت. در برخی ویدیوها آتش سوزی دیده میشد، نوشین، و دود که در نقاط مختلف شهر دیده میشد. همزمان کولبر نیوز که اخبار مربوط به کولبران رو منتشر میکنه، اعلام کرد نیروی کلانتری 14 زاهدان به سمت مردم معترض و نمازگزاران مسجد مکی زاهدان تیراندازی کرده. اونطور که فعالان محلی در زاهدان گفتند، در پی تیراندازی ها شماری زخمی و کشته شدن. جو امنیتی که ادامه پیدا کرد، گزارش هایی اومد از اینکه هلیکوپترها بر آسمان زاهدان به پرواز در اومدن و از اون ور هم ماموران لباس شخصی دارن مردم رو بازداشت میکنن. در مورد شمار کشته ها و مجروحان بگم که ابتدا خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفتش که در درگیری های سیستان و بلوچستان دست کم 2 کشته شدن، 10 زخمی شدن، که بلافاصله معاون فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان این گزارش ها رو شایعه خوند. اما بعد ایرنا خبرگزاری دولت خودش به نقل از شاهدان عینی گفتش که 14 در اعتراضات زاهدان کشته شدن، که ظاهرا یکی از افراد کشته شده علی موسوی هست، مسئول اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان. اونطور که خود مقامات از جمله فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفته، شمار معترضان جمعه در زاهدان بسیار زیاد بوده. همزمان اینترنت مثل همیشه مختل شده بوده، بعضن قطع شده بوده برخی اپراتورها، که این رو نت بلاکس، نهاد ناظر بر اختلالات مربوط به اینترنت در سراسر جهان، هم تایید کرد. در شهرهای دیگر هم امروز نوشین گزارش‌ها وجود داشت از حضور مردم، همونطور که اشاره کردم به چند شهر: کرج، اردبیل، مشهد، رشت، تهران، سنندج و سقز و همینطور دزفول و آبادان و کرمان از جمله شهرهایی بودند که مردم در این شهرها جمعه و حتی تا بامداد شنبه به خیابان ها آمدن میشه.
سپیده، اگر ممکنه مروری کوتاه داشته باش بر واکنش ها به این اعتراضات، چون واکنش ها همینطور گسترده تر هم داره میشه.
درسته. ببین، ابتدا اشاره بکنم به اینکه شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به سرکوب گسترده معترضان در زاهدان در توییترش اون رو جمعه خونین زاهدان خوند و به قتل شهروندان بلوچ اعتراض کرد. در ایران اما مطابق معمول برعکس بود. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار برخورد شد با معترضان و جالبه که روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان اعلام کرد که تا 17 مهر ماه کلاس های این دانشگاه به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد. اما واکنش ها همونطور که گفتی به اعتراضات سراسری ایران و برخورد های خشونت آمیز همچنان ادامه داره. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا جمعه گفتش که این اعتراضات مردم ایران، در واقع که اون رو مسالمت آمیز خوند، گفت دنبال راهی هستیم که بتونیم حمایت بکنیم از معترضان. همونطور مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم اعلام کرد که آمریکا میخواد که تحریم بکنه سرکوب اعتراضات در ایران رو و به دنبال راهی هست. حمایت ها در ایران هم از این اعتراض ها همچنان ادامه داره، از جمله سلبریتی ها و ورزشکاران. یکی از کسانی که از آخرین کسایی که حمایت کرده از این اعتراض ها علیرضا بیرانوند هست، در بازبان تیم ملی فوتبال ایران، که گفته حق مردم نیست که اینقدر اذیت بشن. اما وزیر ورزش و جوانان واکنشی نشون داده به این حمایت ورزشکاران و گفته که اطلاع رسانی نادرست باعث شده که برخی از ورزشکاران به گفته او واکنش های غلطی داشته باشن.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و آخرین اخبار مربوط به اعتراضات در ایران. اما با هم بشنویم گفتگوی هانا کاویانی رو با مهدی مهدوی آزاد، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره این اعتراضات.
یکی از در واقع شاید بگم کم سابقه ترین امواج بازداشت رو داریم مشاهده میکنیم. موج بازداشتی که الان در ایران در جریان هست بسیار بسیار بزرگتر از امواج بازداشت اعتراضات آبان 98 یا دی 96 و حتی به یقین بزرگتر از اعتراضات سال 1388 هست. البته یه مسئله که وجود داره، به خاطر شرایط اینترنت و غیره برخی از اخبار دیر میاد. مسئله دوم این هستش که مثل همیشه تعدادی از خانواده‌های بازداشتیان ترجیح میدن خبر رو علنی نکنن، بلکه بتونن در خفا مسئله رو حل کنن. و مسئله سوم این هست که برخی از رسانه‌های خارج از کشور هم به خواسته مخاطبانشون اخبار رو خیلی درشت نمایی نمی‌کنن، چون برخی از مردم معترضان معتقدن اینجور اخبار با هدف مرعوب کردن معترضان هست، حکومت هدفش مرعوب کردنه و به همین خاطر هم خیلی روش منور نمیدن. ولی به هر حال هر کسی که حرفی زده باشه رو سعی کردن بگیرن. حکومت اصولا این سلبریتی هایی که حجاب برمی داشتن رو تحمل نمی کرد، فوقش اجازه نمی داد در صدا و سیما کار بکنن. منتها شما الان می بینید هر سلبریتی، هر روزنامه نگاری، خانم دنیا راد، روزنامه نگاری که بدون روسری فقط توی قهوه خانه در جوادیه تهران یه صبحانه خورد، همشون رو بازداشت کردن. نه تنها این، فعالان سیاسی که فقط حضور داشتن، هر روز تقریبا 17 روزنامه نگار بازداشت شدن به صورت غیر رسمی که هر کدوم نقشی داشتن در این گزارشگری. چرا؟ بخشش برمیگرده به واکنش عصبی حکومت. حکومت ترسیده، هیچ چیز دیگه جز این نمیتونی تعبیر بکنی. این ترس حکومت، هرچند که ظاهره خیلی خشن و قدرتمندی به خودش بگیره. مسئله دوم توهمه. تصور حکومت این هستش که کسانی هستن که این اعتراضات راه انداختن و فکر میکنه حکومت با گرفتن اونها میتونه مهار کنه. و مسئله سوم ترساندن جامعه است. در واقع سیگنالی که حکومت داره الان ارسال میکنه اینه که من دیگه شوخی ندارم، هر سلبریتی، هر کسی که بخواد از معترضان حمایت کنه من بازداشت میکنم. متأسفانه طنز خنده دار اینجاست که در واقع حامیان معترضان به قدری زیادن که واقعا حکومت کاری نمیتونه بکنه.
جمله آخر سوالم همینه آقای مهدوی آزاد، تا کی میخواد بازداشت بکنه؟ مثلا شروین حاجی پور، خواننده‌ای که اون ترانه بسیار محبوب برایه رو خونده، دو روز پیش خونده، 40 میلیون بار 50 میلیون بار روی فضای مجازی دیده شده، حالا شروین حاجی پور رو بازداشت میکنه. یا اشاره کردید به خانمی که برای صبحانه بدون حجاب رفته بود، صبحانه خورده بود. تا فائزه هاشمی میشنویم، تا معترضانی که در خیابون، تا کی میخواد این کارو بکنه؟
بله، مسئله همینه. ببینید، در دانشگاه ها الان سعی کرده موج بگیره و ببر راه بیاندازه. هم دانشجو، هر دانشجویی که تشکلی رو کلید زده سعی کرده بگیره و حتی اساتید رو بهشون فشار میاره. مثلا شما هر روز هی بیانیه‌های بزرگتر میبینید، 200 استاد، 400 استاد، زورشون نمیرسه. آنچه که گفتی در روزنامه نگاران، از الهه محمدی روزنامه نگار هم‌میهن که گزارشگر مراسم خاکسپاری مهسا بود تا کسای دیگه که اسپوردید، مونا برزویی شاعر، زنان هنرپیشه، فعالان سیاسی از حسین رونقی، مجید توکلی تا فائزه هاشمی که گفتید، در حوزه ورزش و همچنین شرمین حاجی پورون ترانه‌خوان بسیار بسیار استثنایی. ببینید اتفاقی در مورد حکومت‌هایی که وارد موج سرنگونی میشن این هست که از یک مقطعی ابزارهای معمولی تهدید دیگه جواب نمیده و این اشتباه بزرگ حکومت جمهوری اسلامی است. به نظر یکی از اشتباهات بزرگ علی خامنه‌ای است در ادامه اشتباهاتی که انجام میده. درسته شاید بتونه موج رو عقب بندازه، شاید بتونه یه بار دوباره بترسونه، شاید بتونه مردم رو عقب برونه، منتها هر باری که این چنین سرکوب میکنه معترضانی بسیار شجاعتر وارد میدون میشن، بخش بزرگتری از معترضان به این نتیجه میرسن که دیگه جز ایستادگی راهی نداره و نهایتا ابزارهای سرکوب ناکارآمد میشه. برای من تا کی، سوال شما که تا کجا میخواد ادامه بده؟ تا جایی که یا عقلش برسه و عقب بره یا عقلش نرسه ادامه بده و سرنگون بشه.
اسارت مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر و خبرنگار سیاسی ساکن آلمان رو میشدید. اما جمعی از طلاب و مدرسین حوزه‌های علمی در بیانیه ای از معترضان حمایت کرده و خواستار عزل علی خامنه‌ای شدند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه.
روحانیت بر دو گروه هستند امروز. یک گروه کسانی که وابسته به حکومت هستند، یعنی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق حکومت ارتزاق میشن و حمایت میشن. طبیعتاً از اینها نمیتوان انتظار داشت که اینها در چنین شرایطی در کنار مردم بایستند. اما اکثریت روحانیت که به نحوی به حکومت ارتباطی ندارند و حتی برخی از اونها منتقد بودند و منتقد هستند، اینها چرا سکوت میکنند؟ برخی از اینها نوعی نگرانی و ترس از آینده دارند. یعنی در طول این 14 دهه جمهوری اسلامی به روحانیون و به مذهبی ها تبلیغ کرده که اگر ما نباشیم اسلام از این مملکت خواهد رفت. الان هم مخصوصا با این مسئله حجاب یک نوع نگرانی در مورد این مسئله در بین این روحانیونی که حتی با حکومت مخالف هستند ولی سکوت کردن وجود داره، ولی اکثر اونها به دلیل ترس و اختناقی که در ایران وجود داره به نظر میرسه توانایی صحبت کردن ندارند. عده معدودی از اونها اعتراض کردند اما اکثریت چنین توانایی رو ندارند.
بیانیه‌ای هم منتشر شده منسوب به جمعی از طلاب حوزه‌های علمیه در حمایت از معترضان. نظرتون رو بگید درباره محتوای این بیانیه.
بخشی از محتوای این بیانیه که در مورد حکومت و مشروعیت حکومت، خب اینها بخشایی است که وجاهت داره. یعنی بسیاری از روحانیون، یعنی اکثر روحانیون قبل از انقلاب اصلا به ولایت فقیه معتقد نبودند. بنابراین امروز هم باز همون قاطبه روحانیون به ولایت فقیه معتقد نیستند و حتی در بین معتقدین به ولایت فقیه برخی از اونها در مورد شخص ولی فقیه یعنی آیت الله خامنه‌ای مسئله دارند و ایشون رو ولایت ایشون رو مشروع نمیدونند و ایشون رو صاحب صلاحیت از همون ابتدا نمیدونستند و الان هم نمیدونند. یعنی این بخش از بیانیه به نظر من وجاهتی داره در زمینه عدم مشروعیت این سیستم حاکم به نام اسلام، یعنی مشروعیت فقهی و دینی نداره. اما در این بیانیه یک نقدهایی هم به این بیانیه وارده، از جمله اینکه مجددا این بیانیه گویا پیام مردم رو نشنیده. این بیانیه مجددا مسببین این حوادث رو میگه که اینها باید طبق شریعت اسلام محکوم به قصاص و دیاتن. یعنی خواسته مردم فقط مخالفت با حاکمیت کنونی نبوده، بلکه مردم از حکومت اسلامی بریدند، یعنی یک حکومت عرفی طلب میکنند. یعنی بنا نیست دو مرتبه قوانین قصاص و دیات حاکم بشه در این مملکت. نویسندگان بیانیه با توجه به جو مذهبی که بینشون احتمالاً حاکم بوده نگاه اون شرعی و فقهی داشتند که این نگاه امروز درست نیست. یعنی در ایران ما با یک امت اسلامی مواجه نیستیم که یک امامی داشته باشند و یک شریعتی قصاص و دیاتی بر اونها حاکم بشه. ما در ایران امروز با یک ملت دولت مواجهیم، یعنی باید یک حکومت عرفی در ایران باشه و هیچ ربطی هم به اسلام نداره. لذا این قوانین اسلام مثل قصاص و دیات اینها مربوط به رابطه امام و امت هست که در چنین وضعیتی در ایران امروز اتفاق نیفتاده و رابطه مردم و حاکمیت رابطه دولت و ملت هست. بنابراین باید به امور عرفی پرداخته بشه. اما همین که به هر حال اعتراض بشه به حکومت و صدایی در بیاد به نظر من امر مثبتی است، هرچند نقدهایی به اون وارده.
در صورت ادامه اعتراضات پیشبینی میکنید که حوزه ها و طلاب حوزه های علمیه موضع‌گیری علنی تری انجام بدن، حالا چه در حمایت یا چه در محکومیت اعتراضات؟
هر دو احتمال وجود داره، یعنی بخش‌هایی از حوزه که سکوت کردند، امروز شما می‌بینید که در جامعه به نوعی بخش‌هایی از این جوان‌ها از روحانیت زده شدند و شعارهای علیه روحانیت دارن میدن. این شعارها می‌تونه بخش‌هایی از جامعه روحانیت که خاکستری هستند، بینابین هستند، رو به ترس وابداره و اونها نگران آینده صنفی خیش بشن، لذا ممکنه اونها به سمت حکومت گرایش پیدا کنند. اما اکثر جامعه روحانیت، به نظر من اکثر اونها، هنگامی که فشار از اونها برداشته بشه و جریان عمومی ایجاد بشه، به نظر من اکثر اونها یا سکوت خواهند کرد یا در کنار مردم و با مردم خواهند بود. یعنی همچنان که در سال 57 چنین اتفاقی افتاد، در سال 57 این گونه نبود که همه روحانیون انقلابی باشند و برانداز رژیم شاه باشند، اما هنگامی که قاطبه مردم به خیابون اومدند، همین روحانیون ساکت که در طول سالها به امور فقهی و شرعی می‌پرداختند، اینها هم همراهی کردند با مردم، به نوعی همراهی کردند. البته بعداً توانستند بر حکومت فائق بیان و قدرت رو به دست بگیرند، اما طبیعتاً این بار چنین نخواهد بود.
اظهارات حسن فرشتیان، دینپژوه ساکن فرانسه رو میشنیدید. نیروهای امنیتی شماری از ورزشکاران حامی معترضان را در روزهای اخیر بازداشت کردند. با این حال هر روز بر تعداد ورزشکارانی که از یکدیگر و معترضان حمایت می‌کنند افزوده می‌شود. بیشتر در این مورد گفتگو داشتم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک.
نگاهی به جنبش‌ها و تظاهرات سراسری یا پراکنده در کشور طی سالیان گذشته نشون میده که همواره تعدادی از ورزشکاران در متن ماجرا بودن، بازداشت شدن و از اونها بازجویی به عمل اومد، حتی از ادامه ورزش محروم شدن. از 88 به این ور خصوصا در همه جنبش‌های اعتراضی حضور داشتن، قبل از اون هم بودن در دهه 60، حتی ورزشکارانی که اعدام شدن با اتهامات گوناگون به دلیل فعالیت‌های سیاسی. اما تفاوت اتفاقاتی که از هفته پایانی شهریور آغاز شد برای جامعه ورزش نسبت به گذشته اینه که بسیار فراگیره در خانواده ورزش. یعنی به طور کلی علی کریمی که اصلا یکی از نمادهای اعتراضات شد در روزهای اخیر و بسیار چشمگیر فعالیت کرد، به نحوی که تأثیرش در روحیه جمعی برای معترضین بسیار محسوس بوده و در کنار او سایر ورزشکارانی که اغلب یا از تیمای ملی خداحافظی کردند یا پستای اعتراضی گذاشتند، در این بین خب حسین ماهینی هم بازداشت شده و حالا خبر بازداشت کاوه رضایی در برخی رسانه‌های خبری که هنوز ما نمیتونیم تاییدش کنیم منتشر شده به خاطر استوری که گذاشته.
اعتراضات فعلی رو شما دارای چه ویژگی هایی میبینید که باعث شده که ورزشکاران به این گستردگی ازش حمایت کنند؟
معترضین همینطوری اگر بخوایم تخمین بزنیم از ویدیوها، میبینیم که چقدر سن و سال اونها کمه، جوان هستن نسبت به اعتراضات پیشین، مشخصه که بسیار جوانتر هستن، دهه 80 یا بسیار چشم میره حضورشون و اینا عمدتاً کسایی هستن که خب هوادار فوتبالن یا ورزشکارن یا ورزشکارا رو دنبال میکنن، میشناسن، تاثیر میگیرن. از این بابت به همین خاطر حساسیت های نظام سرکوب بر روی ورزشکاران هم چشمگیرتر از همیشه است.
تأثیر فشارها و بازداشت های اخیر ورزشکاران رو بر حمایت اونها از معترضان چطور میبینید؟ آیا باعث توقف این حمایت ها خواهد شد یا اینکه بر گسترش اضافه میشه؟
به نظر میاد کاری که در واقع دستگاه امنیتی داره انجام میده در راستای سرکوب اینه که در عرصه ورزش تعدادی رو بازداشت کنه تا از این طریق بتونه پیام بده به بقیه. مطلع هستیم با برخی از ورزشکاران تماس گرفتن، هشدار جدی به اونا داده شده که دیگه استوری نذارن، بسیاری رو وادار کردن که استوریشون رو بردارن که دیدیم بعضیا استوری رو بعد نداشتن، صفحشون رو دی اکتیف کردن یا ورزشکاری مثل وریا غفوری که بسیار در این زمینه ها میدونیم که فعالیت میکنه و سر نترسی داره، در تیم جدیدش فولاد خوزستان به او هشدار داده شده بود که حق نداره به هیچ وجه استوری در زمینه های اجتماعی سیاسی بگذاره. اصلا به همین خاطر او رو از تیم استقلال که کاپیتانش بود بیرون کردن. وریا غفوری این من رو شکست امروز و اومده داره استوری میگذاره و تاثیرگذاریش هم بسیار محسوسه. ضمن این که باستاب بین‌المللی پیدا میکنه، میبینیم که مثلا استوری مهدی طارمی در رسانه های بین‌المللی ورزشی باستاب پیدا میکنه و رسانه های ورزشی بین‌المللی هم واکنش نشون میدن به اعتراضات سراسری و خیزش ملی مردم ایران. از این لحاظ کاوه رضایی هم که اگر بازداشتش واقعا تایید بشه، سالها در بلژیک بوده، در کورس آقای گلی بوده، باز در رسانه‌های اون کشور بازتاب پیدا میکنه، کما اینکه استوری سردار آزمون در رسانه‌های آلمانی بازتاب پیدا کرد. از این لحاظ حاکمیت ترفی نخواهد بست از سرکوب و بازداشت ورزشکاران، گرفتن اونها، بازداشتشون، تعهد گرفتن از اونها، چون این ورزشکارا بی‌شمارن و کما اینکه دیدیم همه بازیکن‌های تیم ملی تقریبا برای حسین ماهینی استوری حمایت‌آمیز امروز منتشر کردند.
نظرات مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی ساکن دانمارک رو می‌شنوید. اما با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب کارشناس ورزشی.
یک روز پس از بازداشت حسین ماهینی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس، توسط نیروهای امنیتی، یک گروه حقوق بشری به نام استادیوم‌های آزاد در نامه‌ای به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا از او خواست تیم ملی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر از حضور در جام جهانی 2022 محروم کند. این گروه حقوق بشری در نامه خود به رئیس فیفا همچنین به اجازه نداشتن حرف زدن بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در مورد اعتراضات مردم و ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌های این کشور نیز اشاره کردند. اما بعد از بازداشت حسین ماهینی توسط نیروهای امنیتی به دلیل حمایت از اعتراضات مردم که پنجشنبه شب رقم خورد، برخی از فوتبالیستای ایران روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی به حمایت از او پرداختند. مهدی مهدوی‌کیا، عارف غلامی، وریا غفوری، امید آلیشا، کمال کامیابی‌نیا، مهدی قائدی، مرداد پولادی و علی کریمی که مرد اول حمایت از اعتراضات مردم طی چند هفته گذشته بوده، از جمله چهره‌هایی بودند که به بازداشت ماهینی اعتراض کردند. هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس در حالی روز شنبه با برگزاری 5 مسابقه آغاز می شود که این بازی ها تحت تأثیر اعتراضات مردمی قرار گرفته، به طوری که شورای تأمین شهرهای مختلف سعی به برگزاری همه بازی ها بدون حضور تماشاگر دارد. سهیل مهدی، مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ، جمعه شب در یک برنامه تلویزیونی در این ارتباط گفته:
تا این لحظه که خدمت شما هستم، بازی پرسپولیس به خاطر حکم انضباطی لغو شده، بازی استقلال و گلگهر سیرجان به خاطر تصویر شورای تامین استان بدون تماشاگر برگزار شده، بازی آلمینه و عراک و ملوان بندر ازدی هم امشب تصویر نهایی گرفته میشه، در رابطه با اینکه یا تقلیل تعداد تماشاگر داشته باشند و یا حضور و یا عدم حضور امشب تصویر.
اما در یک اتفاق مهم، رضا مهاجری سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان در نشست خبری پیشبازی با نساجی در پاسخ به سوالی در مورد بازیکن محروم یا مصدوم تیمش گفت: سه بازیکن ما 2 روز است که بازداشت شدند و احتمالاً تا الان مصدوم هم شده باشند. و تیم ملی فوتبال سالونی ایران در دومین بازی خود در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا در کویت جمعه شب چین تایپه را 10-1 شکست داد. نکته قابل توجه این دیدار شادی نکردن بیشتر بازیکنان ملی پوش فوتسال ایران بعد از به ثمر رساندن گل بود که این صحنه‌ها توسط سیمای جمهوری اسلامی در پخش زنده این بازی سانسور شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید. مطالب و تصاویرتون رو @فرداگرام برای ما بفرستید، پیغام بفرستید، تلفن بزنید و در جریان مشاهدات خودتون قرار بدید. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در این هفته به موضوع اعتصاب سراسری کارگران و سایر مزدبگیران در ایران که این روزها در شبکه‌های اجتماعی و نیز در چند فراخوان به آن پرداخت شده است می‌پردازم. در این برنامه از جمله در مورد امکان آغاز اعتصاب سراسری، موانع پیش رو و راهکارها بحث و بررسی خواهد شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
با ادامه اعتراض‌های سراسری در ایران به جانباختن مهسا امینی، دختر جوان کرد، پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد، هشتگ اعتصاب سراسری کارگران و سایر مزدبگیران در شبکه‌های اجتماعی بارها و بارها از سوی کاربران مطرح شد، تا جایی که اکنون به بیش از 2 میلیون مورد رسیده است. حتی در این ارتباط بیانیه‌هایی صادر شد که در آنها فراخوان اعتصاب به کارگران و مزدبگیران داده شده است. شماری از کارگران پروژه‌ای و رسمی صنعت نفت هم هشدار دادند که در صورت ادامه سیاست سرکوب معترضان اقدام به اعتصاب خواهند کرد. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کارگران رسمی بخش‌های عملیاتی صنعت نفت ایران با بردوار توصیف کردن شرایط کنونی زندگی و کار خود افسودند، اولتیماتوم داده بودیم که اگر به خواست‌هایمان پاسخ داده نشود، با خانواده‌های خود به خیابان خواهیم آمد. و حالا نه فقط مطالباتمان جواب نگرفته است، بلکه حاکمان اعتراضات ما مردم را با سرکوب و گلوله پاسخ می‌دهند. آنها با محکوم کردن قتل مهسا امینی و حمایت قاطع از معترضان هشدار دادند که در صورت ادامه سرکوبگری‌ها، آزاد نشدن بازداشت شدگان و پایان نیافتن فضای پادگانی در شهرها، در خیابان‌ها، شهرها و محیط‌های کار اعتصاب می‌کنند و با خانواده‌های خود همایش‌های مردمی را همراهی خواهند کرد. کارگران رسمی بخش‌های عملیاتی نفت در عین حال همبستگی و همصدایی خود را با مطالبات کارگران قراردادی و پیمانی شرکت‌های نفت و گاز اعلام کردند. کارگران پروژه‌ای نفت نیز با انتقاد شدید از قتل مهسا امینی به دست گشت ارشاد نوشتند: مهسا و مهساها دختران ما و اعضای خانواده ایمان هستند. آنها با طرح پرسش‌هایی مانند اینکه تا چه زمانی خشونت علیه زن و یکتازی گشت ارشاد در خیابان‌ها به بهانه حجاب و تا کی گرسنگی و بی‌تأمینی، اضافه کردند دیگر بس است. اعتراض حق مسلم کارگران و همه مردم است و به ستم و ظلم و بساط سرکوبگرایانه‌ای که بیش از 40 سال است بر ما روا می‌شود اعتراض داریم. فادای کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
کارگران و مزدبگیران جدایی از جامعه نیستند و قتل مهسا امینی قلب همه آحاد جامعه را به درد آورد. از طرف دیگه کارگران زن و یا همسران و دختران کارگران همانند مهسا هر روز در معرض چنین اتفاقات هولناکی بوده و هستند. سرکوب و سلب آزادی اتفاقا به طریق اولا کارگران رو همیشه مورد تعرض قرار داده. در نظر داشته باشیم که این اتفاق ابدا فقط مرگ یک انسان و یک زن نیست. حکومتگران سال هاست که کمر به قتل زندگی بستن، همونطوری که اسم دیگر مهسا جینا به معنی زندگی بخشه و اون رو با سبعیت تموم کشتن. ما به عنوان فعالین و تشکل‌های مستقل کارگری همواره اعلام کردیم که از کوچکترین مشکلات تحمیل شده به جامعه تا بزرگترین مصائب اون، از حداقلی‌ترین مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی تا حداکثرین‌ترین خواسته‌ها در سطح کلان سیاسی، با وجود اینکه جنبش‌های مستمر و اعتراضات بزرگی حول اونها در جریان بوده و هست، اما در چارچوب مناسبات حاکمیت موجود لاینحل و تحقق ناپذیره. حکومت خود هم عامل اصلی ایجاد این مصائب و مشکلات بوده و هم سد و مانع اصلی بهبود وضعیت و انجام حداقلی ترین تغییر و تحولاته. از طرف دیگری ما اگر دقت کنیم، مبارزه طبقاتی که کارگران و مزدبگیران ایران به پیش بردند اتفاقا پرچمدار آزادی خواهی بی قید و شرط و برابری طلبی کامل برای کلیت جامعه و نیروی اصلی تقابل با تمامی اشکال سرکوب و انقیاد و استثمار بوده. برای همین هم دادخواهی قتل مهسا و مهساهای جامعه و همین مبارزه عظیم توده‌ای مردم علیه وضعیت موجود و علیه تمامی ارکان حاکمیتی که مسبب این جهنمی که برای جامعه ساخته شده هستش، از رؤوس اصلی تلاش و مبارزه کارگران و مزدبگیرانه. در چند روز گذشته تقریبا تمامی تشکل‌های کارگری، معلمان و بازنشستگان علیه وضعیت موجود و قتل مهسا امینی بیانیه صادر کرده و جدای از اون کارگران و مزدبگیران مانند سایر اقشار مردم در اعتراضات توده‌ای در کف خیابان‌ها حضور جدی دارند.
کارگران پروژه نفت اعلام کردند که دیگر حاضر به ادامه تحمل بردگی و بی‌حقوقی نیستند و هشدار دادند در صورتی که به بازداشت‌ها، به کشتار مردم، سرکوبگری‌ها و اذیت و آزار زنان به خاطر حجاب پایان داده نشود و سرکوب مردم پایان نیابد، ساکت نخواهند ماند و هم صدا با همه مردم دست به اعتراض می‌زنند و کار را تعطیل خواهند کرد. حال ببینیم میتوان با فراخوان شاهد اعتصاب در بعد کلانتر آن اعتصاب سراسری بود؟ این پرسش را با صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، در میان گذاشتم.
بین اعتصاب های صنفی با اعتصاب عمومی خیلی تفاوت هست. بعضی ها نگاه میکنن میبینن که نزدیک 5-6 هزار تا اعتصاب در سال گذشته فرسن اتفاق افتاده. معلم ها 12-13 بار اعتصاب سراسری رو انداختن. خب تصور میکنن که گویا در هر حال و شرایط میشه با دادن فراخوان اینها رو به اعتصاب کشید بدون در نظر گرفتن انگیزه ها و تفاوت هایی که بین اعتصاب عمومی و اعتصاب صنفی وجود داره. خب این به نظر من اولین خطایی هستش که بعضی ها میکنن. دومین مسئله که هست، خیلی مهم است، وجود اتحادیه کارگری جا افتاده است به طور نسبی حداقل و سازمان صنفی و سندیکایی که کارگرها متاسفانه ندارن. اونایی هم که دارن رهبراشون در زندان هم تحت پیگیر قرار دارن. و مطلب دیگه بودجه خیلی کلانی میخواد. در اروپا و جایی اتحادیه هست خب بودجه برای اعتصاب هم میذارن کنار معمولا و سازمان‌های اتحادیه به هم کمک میکنن و اینجوری اینا رو ما همه رو فاقدش هستیم. مسئله دیگه این هستش که الان در ایران شرایط برای اعتصابات پراکنده هست، یعنی مثلا اونم با انگیزهای صنفی، ولی برای اعتصاب عمومی وجود نداره فعلا، یعنی حداقل در این مقطع که ما داریم صحبت میکنیم نیست. البته در شرایطی که وضعیت جامعه جنبشیه مثل امروز ممکنه به سرعت ما به اون سمت بریم و تسریع بشه، اتفاقاتی بیفته که تسریع بشه.
این فعال سندیکایی در ادامه سخنانش میگوید
البته باید کردستانو که ما چند بار تالا توش اعتصاب عمومی موفقیت آمیز اتفاق افتاده از کل ایران یه مقداری منفعت کنیم، چون اونجا فضا و وضعیت خاصی هست. حداقل این هستش که احزاب کرد در اونجا متحد و سازمان یافته هستن و یک پارچه عمل میکنن و بین مردم نفوذ دارن، نفوذ اجتماعی دارن. من به خاطر اون اینه اونجا اعتصاب همین هفته گذاشتم که شده بود گرفت حساب یه روزه. بعد این شرایطی که الان ما داریم، یعنی که نه اتحادیه هست، نه به صلاح وضع بودجه، نه بین اپوزیسیون ایران یک هماهنگی از پیش طراحی شده ای وجود داره، این پراکندگی وجود داره، یکی از موانع عمده است. کارگرها در ایران الان آمادگی برای اعتصاب عمومی که سیاسی خصلت سیاسی داره ندارن، کما اینکه تا کنون هم توی این نزدیک دو هفته که از مثلا این جنبش اخیر گذشته دانشجوها و یک حرکتی هم معلم ها و کارگرهای نفت، اونم هنوز دست به اعتصاب نزدن. تهدید کردن که اگر سرکوب ادامه دید ما اعتصاب میکنیم. بنابراین اینا پیش زمین هایی هستش که وقتی که شما میخواین فراخوان بدی به اعتصاب عمومی به شما میگه که الان استقبال کم از اون، نه اینکه کارگر نمیخواد بیاد اعتصاب بکنه و نه اینکه اعتصاب عمومی کار بدیه به خاطر اینکه سیاسیه، اعتصاب عمومی در واقع ما نیاز داریم و همه ما قبول داریم، استقبال هم میکنیم، منتظر شرطش فراهم باشه که فرمانشو بیان بدن. فرمانده همین باید در وهله اول اتحادیه‌های کارگری باشن و اینا رو ما نداریم در ایران. اگه گروه های غیر کارگری بیان فرمان بدن ابدا استقبال نمیشه.
در این حال میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس، با اذعان به وجود شماری موانع بر سر راه آغاز اعتصاب عقیده دارد.
امروز موانع بسیار زیادی میتونه در برابر جنبش کارگری قرار بگیره. موانعی که فکر میکنم امروز جنبش کارگری از خیلی از آنها گذشته و فکر میکنم امروز بیشتر از در مورد ضرورت ها صحبت بکنیم تا در مورد موانع، چون موانع تولید میشوند و خلاقیت های جنبشی و خلاقیت های درون مبارزاتی این موانع رو دور میزنن و میتونن خلاقیت ایجاد بکنن برای ایجاد تشکل های خودشون. و اینکه ما درون تمام محلات امروز اگر نگاه بکنیم یک سری ظرفیت هایی داریم. امروز در درون کارخونه ها ما به عنوان جنبش کارگری یک ظرفیت هایی داریم که باید جنبش کارگری و رفقای ما در کارخانه ها و همکاران ما و عزیزان ما به این پتانسیل ها توجه بکنند. پتانسیل هایی که در درون کارخانه ها هستن، امروز در هر کارخانه یک سری ظرفیت های وجود داره که این ظرفیت ها مختص اون کارخانه است که فعالین کارگری یا کارگران پیشرو یا کارگرانی که امروز شاید در خیلی از اونها امروز علائم سوالی وجود داره که چگونه و چه کار باید بکنیم و چه مسئله رو باید و چگونه این حرکت رو استارت بزنیم، قشنگ تا نگاهی بکنن به ظرفیت کارخانه متوجه این میشن که چقدر این ظرفیت نزدیک اونها هست و اون ظرفیت فقط یک لحظه است. یک لحظه که کارگر ناراحت، کارگری که میخواد کنار جامعه خودش، کنار تمام زنان جامعه خودش بیسته، تمام آزادی های از دست رفته جامعه خودش بیسته، با یک فریاد امروز من احتساب هستم متوجه این ظرفیت میشه. میفهمم من در خیلی از کارخانه ها امروز نیروهای غیر خودی، نیروهای بسیجی، نیروهای سرکوبگر مشغول کار هستند و کار میکنن، اما با این فریادی که امروز ما میزنیم و فریاد احتسابی که امروز ما میزنیم، مطمئن باشین اونها به انزوا میروند، چون متوجه این میشن که ما خیلی بیشتر از اونها هستیم، خیلی بیشتر از اونها هستن و این ظرفیت هایی که میتونه در درون کارخانه باشه و در درون هر فضای کارگری باشه.
این فعال کارگری با اشاره به وجود محلات کارگری در شهرها که شبکه های ارتباطی خاص خود را دارند میافزاید:
ما بهتر از هر کس دیگه میدونیم که چه ظرفیت های مهمی اونجا هستن. ما خیلی انسان های اجتماعی هستیم و در درون محله هامون بسیار اجتماعی زندگی میکنیم و امروز تمام انسان هایی که ممکنه در یک خیابان باشن ما همه اونها رو میشناسیم. محله های ما محله هایی هستن که خیلی آدم ها به هم دیگه نزدیک هستن. پس ما این ظرفیت هایی که نگاه میکنیم، حتی ظرفیت های کوچکی که حتی به چشم نمیاد، ظرفیت های مثل کافه ها، سر کوچه ها، تجمع زنان، کلاس های خیاطی، آرایشگاه ها و حتی کلاس های آموزشی که در درون محله ها هستن که زنانی ممکنه گلدوز باشه، زنانی ممکنه خیاط باشه، اینها همه ظرفیت هایی هستن که در درون جنبش کارگری هست و در محلات کارگری هستن. تمام این ظرفیت ها ظرفیت هایی هستن که میتونن تبدیل به تشکل هایی بشن، میتونن تبدیل به حرکاتی بشن برای سازماندهی اعتراضات، چون ما روبروی این مسئله هستیم که اینترنت قطع میشه، ارتباط با آدم ها با هم دیگه قطع میشه و اینجاست که این پتانسیل ها رو وقتی نگاه بکنیم متوجه این میشیم که ما قابلیت ایجاد شبکه های مردمی داریم که میتونیم از مرحله اینترنت بگذریم و بتونیم از فضای مردمی و از فضای اجتماعی که در اختیار داریم استفاده بکنیم. و امروز من اینجا در یک نقطه نمی‌ایستم که اشاره بکنم و با نگاهی معلمی یا با یک نگاه آموزگارانه به جنبش کارگری با جنبش کارگری صحبت میکنم، نه، بلکه این صحبت ها از فرایند زندگی من میان و از فرایند زندگی که اونو تجربه کردم. و امروز اگر من به تمام رفقام و به تمام کارگران ایران که اینترنت در روبروی ما قد شده و به امید همین فضاهایی هستیم که از رادیوها و از فضاهای سیمایی پخش میشه و امیدمون تنها به این روزنه ها هست که صدای ما رو به جنبش برسونیم. نمیگم همه ما بریم به سمت نقطه‌ای که باید این کار انجام بشه و این کار انجام بشه، نه، بلکه